تقدیم حضورتون میشه. هلوش 20 دقیقه است این برنامه و به موضوع شبکه‌های اجتماعی و تهدیدات اون نسبت به خانواده‌های ایرانی میپردازه. دعوت میکنم بشنوید برنامه ی سایه روشن رو.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم. من محمد فیروزی هستم. در این برنامه قرار هست به موضوع شبکه‌های اجتماعی، خانواده ایرانی و اینکه این بستر یک فرصت هست یا تهدید صحبت بکنیم.
روزهای شلوغ اسفند ماه، اینجا بازار تهران. با یک سوال به میان مردم رفتم. اینکه اگر بخواهند کسب و کارشان در این بازار رونق داشته باشد، از چه ابزار تبلیغاتی استفاده می کنند؟
صدا سیما هستش، روزنامه ها هستن، کف خیابون هست.
ما اینجا داد می زنم.
بهترین راهش به نظر من از طریق رسانه ملی،
از طریق بیلبورد های شهری،
توی اینستاگرام، یه سری پیجا هستن که فقط تبلیغات می زنن.
اول دوروریام، بعدن خب مجازی.
از فضای مجازی میگویند که این روزها خودش یک تابلوی تبلیغاتی شده با تعداد زیادی تماشاچی. تبلیغاتی که طراحان آن گویا چشمهایشان را روی خیلی از مسائل بستند. نمونه اش تبلیغ اخیری که در فضای مجازی از یک محصول غذایی منتشر شده و مردمی که باور نمی کنند این تبلیغ مربوط به کشور ماست.
تو ایران الان؟
بله.
ماهواره است.
ماهواره نیست.
خب این اصلا جالب نیستم چین چیزی.
حس کپی از آثاری که همیشه توی شبکه‌های خارجی دیدیمو میده.
البته این فیلم اولین نمونه این مدل استفاده از زن برای تبلیغات در فضای مجازی نیست. قبلا هم بارها این اتفاق افتاده. پیشنهاد استفاده از زنان با چهره ی آرایش شده در تبلیغات بیبند و بار دنیای مجازی برای جلب توجه بیشتر.
من به عنوان یه زن الان اینو نگاه کردم، نپسندیدم.
نباید تو فرهنگ ما از این روش‌ها استفاده بشه.
من هیچ موقع قبول ندارم این مدل تبلیغاتو.
چرا؟
به همین دلیل که استفاده ابزاری میشه از شخصیت های خانم.
زیبایی زن رو همه ببینن فقط به خاطر یه تبلیغ.
راضی میشید خانواده خودتون این مدل تبلیغات انجام بدن؟
نه به هیچ وجه. به نظر من اینا همش باعث این میشه که ارزش زن و جایگاه زن تو جامعه رو بیاد پایین.
روش های متعددی هست برای پول در آوردن، ولی کرامت و جایگاه و منزلت زن ایرانی خیلی بالاست، بالاتر از این مسائل هستش که به سمت سوی اینجور تبلیغات بره.
زنم یه حرمت‌های خاص خودشو داره که باز حفظ کنه.
موضوع استفاده ابزاری از زنان برای تبلیغات در قانون هم مورد توجه قرار گرفته.
ما در قانون مطبوعات که الان قانون حاکم هست و بعد از اون به موجب یک الحاقیه در واقع نشریات الکترونیک، یعنی در فضای الکترونیک و فضای مجازی الحاق شد به قانون مطبوعات، بحث عدم استفاده ابزاری از حضور زنان را داریم.
بدترین نوع تبلیغاتی است که تا به حال در جمهوری اسلامی صورت گرفته. من فکر میکنم بیشتر از همه باید دو تا وزارت خونه پاسخگو باشن، یکی وزارت ارشاد و یکی وزارت ارتباطات.
مسئولین وزارت ارشاد هرچند دیر اما حالا از یک سازوکار جدید برای نظارت بر این مدل تبلیغات خبر میدهند.
اون سازوکاری که ما برای نسل 24 ساعته برنامه‌ریزی شده توی اردیبهشت ماه انجام خواهد شد که تمام شبکه‌ها اون چه که دو حوزه اینترنت هست هر آن شکل آگهی بخواد اونجا پخش بشه اینا رصد خواهد شد. دستورالعملش هم تهیه شده و الان هر کسی که تو حوزه تبلیغات تو حوزه فضای مجازی یا اون بر اساس اینترنت باشه میباید مجوز بگیره.
جایگاه زن مسلمان ایرانی جایگاه ارزشمندی است که هم مسئولین باید حواسشان به صیانت از آن باشد و هم خود بانوی ایرانی.
خب همونطور که میدونید شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک بخشی از فضای عمومی جامعه مطرح هستند. افراد در اونجا میان نظراتشون رو، محصولاتشون رو و دیدگاهشون رو به اشتراک میگذارن. از طرفی هم میتونه زمینه حضور و وجود اصطلاحاً ارتش‌های سایبری باشه و فعالیت‌های اینچنین، و از طرفی هم در بخش مخاطبان مردم عادی میتونن تو این فضاها حضور داشته باشن و البته کودکان. با این روی کرد که شبکه‌های اجتماعی به خصوص برای کودکان و خانواده‌ها میتونه چگونه مورد استفاده قرار بگیره و چقدر این بستر فرصت هست یا تهدید، ما قرار هست در حدود 30 دقیقه پیش رو راجع به این موضوع صحبت کنیم، یعنی شبکه‌های اجتماعی و خانواده ایرانی چه فرصت‌هایی در اینجا وجود داره و چه تهدیدهایی، و کارشناسان مختلف و محترمی هم در این برنامه قبول زحمت کردن، حضور دارن. به صورت حضوری در خدمت جناب آقای سعید درویشی هستیم، کارشناس رسانه و مدیر مسئول سایت تخصصی فردا رسانه که در حوزه رسانه و مطالعات رسانه ای فعالیت میکنن. آقای درویشی، خدمت شما عرض سلام دارم، تشکر میکنم بابت حضورتون در این برنامه. یه مقداری توضیح برامون بدید این شبکه‌های اجتماعی الان در جامعه ما چه جایگاهی داره، بخش از شبکه‌هایی که حالا فیلتر هستن چه قابلیت‌ها و چه تهدیدهایی دارن، شبکه‌های اجتماعی داخلی که چند سالی هست پروبال پیدا کرده و بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع مقدس 12 روزه هم یک در واقع امتیازاتی دریافت کردن برای اینکه رشد بکنن. بفرمایید.
با نام و یاد خدای مهربان صحبتم آغاز میکنم و سلام عرض میکنم به جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. تشکر میکنم از جناب آقای بنی صفار که موضوع رو انتخاب کردن که میتونه دغدغه بسیار از خانواده‌ها و حتی جوانان باشه، مخصوصا در کشور ما که همونجوری فرمودید یک محدودیت‌های برای شبکه‌های اجتماعی است، که همین محدودیت‌ها خودش باعث بروز مشکلاتی در خصوص رسیدن به هدف‌هایی که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی داریم میشه. ببینید، ما خانواده رو اول اصلا به عنوان یک واحد اجتماعی پایه در نظر می‌گیریم، به عنوان یک جامعه کوچک در نظر می‌گیریم، سری کارکردها داره، از جمله کارکرداش کارکرد اجتماعی سازی هست، یعنی خانواده میاد مهارت‌های زندگی، هنجارها، ارزش‌ها و فرهنگ رو به کودکان آموزش میده. بر اساس این کارکرد، این کارکرد اجتماعی، به نظر بنده یکی از زیرمجموعه‌اش همین دغدغه‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خواهد شد. ببینید، اگر کودک یا بچه ما در خانواده یک مواردی رو یاد نگیره در هر حوزه، نه فقط شبکه‌های اجتماعی، اگر در 10 سالگی در خانواده یاد نگیره، قطعاً میتونه مثلا در 16-17 سالگی در دبیرستان یاد بگیره، یا در 20 سالگی در دانشگاه، در 24 سالگی در محیط کار، در 30 سالگی در زندگی زناشویی و زندگی مشترک. اما بهتر است که در همون 10 سالگی چیزی رو که میتونه یاد بگیره خانواده بهش آموزش بده و 30 سال حداقل 20 سال 30 سال بچه رو جلو بندازه. از جمله در خود شبکه‌های اجتماعی، ما در خود شبکه‌های اجتماعی نقش خانواده بسیار مهم است، هم پدر هم مادر. اما اون چیزی که الان ما داریم در شبکه‌های اجتماعی در ایران می‌بینیم، به نظر می‌رسه که حالا برخی از خانواده‌ها، یا حالا به طور نسبی خواهم بگم بسیاری از خانواده‌ها، خودشون بی هدف هستن در شبکه‌های اجتماعی، یعنی اون هدف مشخصی رو در رابطه با شبکه‌های اجتماعی دنبال نمی‌کنن. چون یک نکته جالب است که خیلی از خانواده ها ما میبینیم که زندگی روزمره شون رو در شبکه اجتماعی به طور مشخص اینستاگرام دارن نمایش میدن، اما هیچ هدفی رو دنبال نمیکنن. مثلا خانواده محترمی 3 قلو داره، 4 قلو داره، دارن زندگیشو نمایش میده، یا کارهای روزمره شون، یا ویدیو میسازن، هدفی رو دنبال نمیکنه. و وقتی یک کودک، حالا کودک خودشون یا یک کودک دیگه میبینه این رو، تصور میکنه که فقط کارکرد شبکه، چون یه کارکرد تفریح و سرگرمی است، و با توجه به اینکه نظارت ها یا مانع‌سازی های درست و با سازوکاری هم در کشور ما پیاده نمیشه، میتونه به یک مشکلاتی در ادامه براش به وجود میاد که ما در ادامه درباره صحبت میکنیم.
حتما. حالا اشاره کردید به مشکلات و در واقع تهدیدهایی که میتونه در شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد. با جناب سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا، هم قرار هست به صورت تلفنی گفتگو کنیم و هم بیشتر از این مشکلات آشنا بشیم و البته راهکارهایی که پلیس فتا و همکارانشون در این حوزه زحمت میکشن و برای آگاهی رسانی هم و اطلاع رسانی هم به ما اون رو میگن. جناب آقای سرهنگ مختار رضایی، خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فیروزی و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، ما خب به هر حال میدونیم که شبکه‌های اجتماعی میتونن قابلیت‌ها و فرصت‌هایی رو هم ایجاد بکنن که کارشناس دیگرمون بهش اشاره میکنن، اما از تهدیدها هم نمیشه غافل شد و حوزه پلیس فتا حوزه‌ای هستش که در پیشانی مقابله با این تهدیدها هست. برامون نام میبرید الان مهمترین مشکلات و تهدیدهایی که در شبکه‌های اجتماعی برای خانواده‌ها، برای کودکان وجود داره، پلیس فتا اون رو احصا کرده، چیا هست و چه راهکارهایی دارید؟
من از همه خدمت شما که به حال شبکه اجتماعی و پیام رسان ها مثل تمام ابزارهایی که در فضای مجازی وجود داره، همونطور که فرصت ها و امکانات زیادی رو برام فراهم کرده، به حال تهدیدات و جرائمی هم متصور هست.
بله.
این تهدیداتی که وجود داره و آسیب ها البته میتونه خب آسیب ها تهدیداتی باشه که بحث امنیت روانی و امنیت فکری فرزندانمون و خانواده هامون رو تهدید کنه، مثل بحث انتشار تصاویر خصوصی، مثل بحث مزاحمت های اینترنتی که وجود داره که جزء جرائم پلیس فتا هست و ما خب در مواد مختلفی این هشدارها رو دادیم. به طور مثال در پویش کودکان سایبری پلیس فتا خواستن به این موضوع میپردازه و همیشه هم اشاره داره. اما یکی از مواد بسیار مهمه دیگه بحث اون جرائم مالیه که تو این فضا اتفاق میفته. شما خب میدونید که اولین اتفاقی میتونه تو بحث شبکه اجتماعی بیفته خود دسترسی غیر مجاز و هر که اون شبکه اجتماعی یا اون پیام رسان هست، که راحت ترین و ساده ترین راهش اینه که متاسفانه این کد احراز هویت رو برای دوستان میفرستن و به طریق خیلی آسون مثل مهندسی اجتماعی تماس تلفنی و غیره اون کد احراز هویت رو میگیرن، کد ورود رو میگیرن و به دسترسی پیدا میکنن به پیام رسان شما. حالا میتونه این پیام رسان داخلی باشه یا خارجی، یعنی هیچ تفاوتی از این منظر وجود نداره و این خودش هم خب باعث دسترسی غیر مجاز رو ایجاد میکنه و هم بحث کلاهبرداری های مالی که در ادامش مترتبه، که شما حتما دیدید و شنیدید که میان به مخاطبین شما پیام میدن که خب الان مثلا من پول احتیاج دارم و برای من پول بفرستید و به این راه ها میان از دیگران کلاهبرداری میکنن. اما خب خیلی راحت میشه با این موضوع مقابله کرد که الان ما پویش کلیک امن رو الان همین هفته آغاز کردیم در پلیس فتا. بحث کلیک امن یعنی که اول فکر کنیم که میخوایم چیکار کنیم، که مهمترین کار اینه که اول اصلا بر روی لینک های آلوده به خصوص کلیک نکنیم که دچار این آلودگی نشیم، و دوم این کد های احراز ورود به شبکه های اجتماعی پیام رسان ها و هر اپلیکیشن و هیچ کس نفرستیم، یعنی اینو داشته باشیم هیچ کس، هیچ سازمانی، هیچ ارگانی مثلا به اسم اینکه شما برنده شدین، چون اصلا دیدی که به اسم صدا سیما تماس میگیرن میگن شما برنده شدی و این کد رو برام بفرستین، اصلا این امکان وجود نداره، هیچ کس با شما تماس نمیگیره که این کد رو از شما بخواد. اگر کسی از شما این کد خواست بدانید و مطمئن باشین کلاهبرداریه. و مهمترین کاری که شما میتونید بکنید که این اتفاق نیفته فعال سازی احراز هویت داملی در این پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی. اگر این کارو انجام بدید میتونید جلوی هک و دسترسی غیر مجاز بگیرید. و اینها بحثایی هست که بحث امنیتی و امنیت شبکه‌های اجتماعی، ولی خب ما باید در حوزه آسیب‌های این حوزه خب بیشتر دقت داشته باشیم. والدین عزیزمون باید مطالعه بیشتری داشته باشن در این حوزه، خدای نکرده بچه‌هاشون در این حوزه دچار مشکل نشن. ما باید بدونیم که بچه‌های ما دارن تو شبکه‌های اجتماعی چه می‌کنن، آیا اصلا درست هست که بچه‌های ما مثلا در سن 8 9 سالگی در شبکه‌های اجتماعی عضو باشن یا خیر. به هر حال هر شبکه اجتماعی، هر پیام رسانی یک محدودیت سنی وجود داره در اون. ما باید بدونیم که این محدودیت ها چطور هست و خب به طور مثال برای بچه های ما که مثلا دانش آموز هستن، شاید تنها پیام رسان و حالا شبکه اجتماعی که بگیم میتونن استفاده کنن همون برنامه شاد هست، که حالا مسئله امنیتی تو چیزی که هر چند که تو این برنامه هم باید والدین عزیزمون دقت نظر رو داشته باشن که دو مشکلی پیش نیاد.
جناب سرهنگ، خب ما میدونیم که بعضی از خانواده ها در واقع تلفن همراه، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو، که البته شبکه‌های اجتماعی بخشی از همین قابلیت‌هایی که هستش که این وسایل ایجاد می‌کنه و فراهم می‌کنه، به عنوان یک راه حل جایگزین، یک راه حل سرگرمی و تفریح برای فرزندشون در نظر می‌گیرن. هر جور می‌خوان صدای بچه‌شون در نیاد، مثلا در مهمانی یا در خانه، یه تلفن همراه میدن دستش و اصلا رها می‌کنن. توصیه پلیس چی هست برای اینکه به هر حال کنترل شده و مدیریت شده استفاده بشه؟
ببینید این موضوع سنین مختلف متفاوته. به طور مثال خب برای بچه‌های کودکان مثلا زیر 7-8 سال که ما به هیچ عنوان اصلا توصیه نمی کنیم، که یعنی اصلا به نظر من نباید انجام بشه که ما تلفن همراه رو بتیم آزادانه در اختیار فرزندمون قرار بدیم، مگر اینکه به طور مثال در تلفن همراه هایی که اندرویدی هستن، به طور مثال حالا مثلا سامسونگ میخواید بزنید، یا به خود سامسونگ یک قابلیت داره به اسم سامسونگ کیت، شما مثلا میشه اون رو اگه تلفن همراه مال خودتون هست فعال کنید با زمان بندی مناسب، به طور مثال مثلا روزی نیم ساعت وقتی فرزندتون قرار بده که اون فرزند کاملا کنترل شده در فضا استفاده کنه.
مچه.
اما وقتی خب سن بالاتر میره مطمئنا باید بحث گفتگو میان والدین و فرزندان ایجاد بشه تا خدای نکرده اون تهدیدات و آسیب ها دوچار بچه‌مون نشه. انشالله.
خیلی متشکرم از شما، از نکاتی که اشاره کردین جناب سرهنگ، و امیدوارم که هیچ پرونده‌ای نزد پلیس فتا و سایر پلیس‌ها تشکیل نشه بابت این.
انشالله. خیلی خوشحال شدم. تشکر از شما.
خدا. گفتگو کردیم با جناب سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا. بریم بخش رو بشنویم و بیایم با ادامه برنامه سایه روشن همراه شما هستیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهایی صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب کماکان با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم. در بخش قبل به صورت تلفنی صحبت کردیم با معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا جناب سرهنگ مختار رضایی، و در استودیو هم کماکان در خدمت جناب آقای سعید درویشی هستیم، کارشناس رسانه و مدیر مسئول رسانه تخصصی فردا رسانه که به حوزه مطالعات رسانه‌ای می‌پردازن. آیه درویشی، شنیدین صحبت‌های جناب سرهنگ رو و خودتون هم داشتید اشاره می‌کردید به مشکلاتی که وجود داره. به حال اشاره داشتید به اینکه اجتماعی کردن فرزندان به خصوص در سنین پایین‌تر، مثلا تا حدود 10 سالگی میتونه خیلی کمک بکنه، اما به هر حال این مشکلات برای که رفع بشه هم اشاره بکنید به این مشکلاتی که از منظر شما وجود داره و هم راه حل‌ها رو بفرمایید.
ببینید اول اصلا خانواده، یعنی پدر و مادر، باید نقش الگو رو داشته باشن در خصوص استفاده از شبکه اجتماعی. حالا بعضی از پدر و مادران از شبکه اجتماعی استفاده میکنن، بعضی ازشون استفاده نمیکنن. خب حالا اونایی که استفاده میکنن باید واقعا یک الگوی مناسبی برای بچه باشن. وقتی بچه ببینه که پدر و مادر مثلا 24 ساعته گوشی دستشه، داره اینستاگرام چک میکنه یا پست میذاره، خب الگو میگیره. یعنی بچه‌ها در سن پایین از رفتار پدر مادرشون الگو میگیرن. اونایی که استفاده نمیکنن نیازی نیست که حتما بیان در خصوص موارد منفی شبکه اجتماعی صحبت کنن، بیان با بچه صحبت کنن و در اصلا دلایل قوانینی که در شبکه‌های اجتماعی هست رو بگم. یعنی فقط محدود کردن و پیشگیری کردن و اینکه مثلا شبکه اینستاگرام خوب نیست استفاده نکنید کفایت نمی‌کنه. از اونورم مثلا به طور افسار گسیخته مثلا بخوای بگی شبکه اجتماعی خیلی خوبه، اون موقع بچه خوب به رای کشته میشه دیگه و خود پدر مادر نمیتونن کنترل کنن.
یه خب چیز در نظر شما خودتون متخصص در حوزه ارتباطات هستید، مثلا بر اساس نظریات شکاف آگاهی و بر اساس در واقع نظریه هایی که میتونه توضیح بده افراد با پایگاه های اجتماعی مختلف نوع دسترسیشون و میزان دسترسیشون فرق میکنه. برای یک خانواده ای که ممکنه پدر و مادر از سواد چندانی برخوردار نباشن، از سواد اطلاعاتی برخوردار نباشن، حتی استفاده زیاد و مکرر کودکانشون از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک افتخار محسوب میشه و به نوعی بچه رو سوق میدن به سمت اینکه خودش بره در این دنیا کشف بکنه. به خانواده هایی که ممکنه خودشون استفاده زیادی بکنن و بتونن نقش الگو رو داشته باشن، با اینجا چطور میتونیم این موضوعات رو حل و فصل بکنیم؟
یعنی منظور شما این است که مثلا خانواده که پدر مادر از سواد پایین برخوردار است دیگه نمیتونه کنترل کنه فرزند رو؟
بعضا موارد این چنینی در جامعه دیده میشه، یعنی خانواده هایی که خودشون ممکنه از سواد آنچنانی برخوردار نباشن و کودک وقتی که وارد این دنیا میشه در خانواده جذاب این استفاده. چطور میشه اینها رو بالاخره مدیریت، سیاستگزار حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در جامعه بعد چگونه برخورد؟
ببین در این موارد اصلا ما حالا با این یه پیش‌فرض هست دیگه، ما نمیدونیم چه تعداد از خانواده‌ها اون سواد رسانه‌ای رو دارن که به بچه بگن که این اینستاگرام چه چیزی رو داره به تو میگه، راسته چه چیزش دروغه. فرمایشان کاملا درسته، در چنین مواردی دیگه این نقش خود صدا آسمان است، مثل همین برنامه. یعنی ما باید انقدر تکرار کنیم در خصوص فواید و مضرات و چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، مقایسه کردن با کشورهای دیگه، که این ملکه ذهن خانواده و خود بچه‌ها بشه. خوشبختانه دسترسی به رسانه‌ها همه جا هست، خود صدا آسمان تو اینستاگرام هست، تو تلگرام هست، تو شبکه‌های اجتماعی مختلف هست، حضور داره و ما اگر بخوایم در خصوص این مسائل صحبت کنیم میتونیم پوشش بدیم اون فقدان آگاهی و سواد رسانه‌ای که در بعضی از پدران و مادران است. اینو خانواده‌ها بدونن که قبل از 13 سالگی خیلی خطرناک است استفاده بچه شبکه اجتماعی. تازه 13 سالگی که یه سن بلوغی است، حالا برای پسر یا دختر خانم دخترها زودتر دیگه، 13 سالگی رو مثلا با یک سری حالا احتیاطی اجازه میدن که بچه استفاده کنه، نه باز هم به این صورت آزادانه، یعنی حساب کتابای داره. مثلا شما در چین الزامی که بچه‌ها یعنی اسم واقعی خودشونو وارد کنن و وارد شبکه اجتماعی بشن، قوانین خیلی سخت،
احراز هویت،
بله احراز ثبت نام با نام واقعی، حتی پخش زنده برای بچه‌ها ممنوعه، یعنی بچه‌ای که استفاده، محدودیت شدید زمانی در چه ساعتی بچه میتونه استفاده کنه استفاده نکنه. انگلیس و فرانسه هم همینطور، یعنی تیک تاک و اینستاگرام مجبور کردن که تابع قوانینشون باشه. یعنی بچه مثلا یه نمونه از این قوانین این که بچه باید وقتی عضو شبکه اجتماعی میشه با رضایت والدین باشه، ثبت نام افراد زیر 15 سال که همون که گفتم زیر 13 زیر 15 سال ممنوعه تو شبکه‌اش. اینا تو انگلیس و فرانسه داره اجرا میشه، یا حتی تو امریکا و بعضی ایالت‌ها. آیا ما چنین چیزی در کشور داریم؟ در ایران داریم؟ یه سری چیزای تعریف شده اما خب به صورت پایلوت داره برگزار میشه، اجرا شده یا بعد دیگه پیگیری نشده و فقط بسنده کردیم به این که مثلا شبکه اجتماعی رو مثلا بخوایم فیلتر کنیم. خب الان خود اینستاگرام خیلی ها مثلا بدون فیلتر دارن استفاده میکنن، چون این سری باگ هایی داره، این سری مسائل داره که خیلی ها بدون فیلتر شگن از اینستاگرام استفاده میکنن. مهمترین چیز این است که با بچه باید صحبت بشه و صحبت درست بشه، نه اونقدر به قول معروف سلبی، نه اونقدر ایجابی، یعنی یه چیز بینابینی باشه که بدونین شبکه بچه، بدونین از این شبکه در این شبکه اجتماعی در این دنیای بزرگ یه سری کانال ها صفحاتی هم هستن که به کارش میان، مثلا میتونن دانشش رو بالا ببرن درباره درساش، درباره محیط پیرامون خودش، درباره شهرش، و فقط یک سری کانال هایی نیستن که مثلا درباره دوربین مخفی باشن و امثال هم. اینا باید خانواده باهاشون صحبت کنه، راهنمایی کنه و 100% با گذشت زمان نتیجه خواهد داد.
و اینکه حضور داشته باشه خانواده کنار فرزندش، بله. حتی اگه خودش از قابلیت‌های فنی تلفن همراه چندان سردر نمیاره یا چندان آگاهی نداره، همین که حضور داشته باشه راجب محتوایی که داره اون کودک استفاده میکنه به حال در جریان باشن، این خودش میتونه کمک بکنه. حتی گرفتن یک راهنما، یعنی ممکنه در یک خانواده یک جوانی باشه، مثلا دایی کودک، پسرخاله کودک، که میتونه به حال از دور هم مراقبت کنه. چقدر شما به این موضوع قائل هستید؟
من قائل هستم به این مسئله، کاملا درسته، اما نکات کلیدی رو، چون نمیشه توقع داشت که پدر مادر تمام وقتشون در روز صرف این کنن که بچه در شبکه اجتماعی باشه نباشه، اما دو تا نکته کلیدی رو بگم بچه قشنگ درک میکنه، بچه در ذهنش میمونه، مغز جوان هست و سالها در ذهنش میمونه. اولین چیزی که هر پستی رو نیازی نیست لایک کنن، یا نیازی نیست که برای هر پست، من در مورد اینستاگرام دارم صحبت میکنم، در هر پستی رو مثلا بخوان لایک کنن یا نظر بگذارن و یک پستی رو میبینن از خودشون سوال کنن که اصلا این چرا این مطلب پست شده، آیا درست است یا غلط، با این قضیه بیان تفکر انتقادی رو در بچه و اون شخصیت پرسشگر رو در بچه میتونن ایجاد کنن.
بسیار متشکرم از شما آقای درویشی. ما تقریبا حدود 3 دقیقه فرصت داریم و میتونیم راجع به جنبندی مباحثی که مطرح شد به حال به انسجام برسیم. بفرمایید اگر نکاتی از ابتدا
یک علاوه بر اون محدودیت هایی که در داخل کشور هست، ما حالا از اینستاگرام نام بردیم، ما روبیکا رو داریم، سروش پلاس رو داریم، آیگپ رو داریم و پلتفرم‌های دیگه، شبکه‌های دیگه، اینا تنظیماتی دارن برای اینکه محدود میکنن یا حالت کودک دارن. اما یه مسئله که به نظر میرسه در کشور باعث میشه که بچه‌ها در اینستاگرام بیشتر برن، در تلگرام برن، این هست که جذابیت اینها بیشتر هست برای بچه‌ها. یعنی این سازندگان و صاحبان پلتفرم‌های ایرانی با تحقیق کنن ببینن که واقعا اونا چه جذابیتی دارن و یا مثلا چه محدودیت. ما توقع نداریم که مثلا چون اون محدودیت‌های فرهنگی و مذهبی که ما داریم در کشورهای دیگه نیست، اما خب ما نمیتونیم اون محدودیت‌ها رو برداریم، ما باید این محدودیت‌ها رو داشته باشیم. اما میشه جذابیت‌های دیگه رو اضافه کرد، باید ببینیم چطور میشه جذابیت اضافه کرد که بچه‌ها بیشتر اون حالت جذاب بودن پلتفرم براشون مهم هست، که اگر این جذابیت اضافه بشه فکر کنم به پلتفرم‌های ایرانی، فکر می‌کنم که یه مقدار گرایشش هم بیشتر میشه. حالا گاهی وقتا توی زمان‌های مثل همین حمله اسرائیل به ایران ما دیدیم که این شانس و اقبال به طرف بعضی از پلتفرم‌ها و پیام رسانه ایرانی مثل، حالا نمیدونم میتونم اسم ببرم، مثل بله گیتام بیشتر شد. یعنی وقتی مثلا اینستاگرام اینا مسدود شده بودن یا کاملا دیگه از کار افتاده بودن، مردم استفاده کردن، دیدن که کارشون هم داره راه میفته. خب اما بیشتر حالت پیام رسان بود دیگه، یعنی ارسال پیام، دریافت پیام. حالا ببینیم یه سری جذابیتش رو بیشتر کنیم، تعریف کانال ها، گروه ها یا اون قابلیت هایی که داره، میتونه نتیجه بخش باشه.
بله، اما برای تقریبا سوال پایانیمون و در حد 1 دقیقه بفرمایید، خانواده ای که احساس میکنه فرزندش انقدر درگیر محتواست که سبک زندگیش تغییر کرده، عادتها و خلق و خوهاش تغییر کرده، کودک دچار تغییرات رفتاری شده، تغییرات حتی ممکنه بروز خشونت، بروز رفتارهای خاصی رو خانواده و اطرافیان میبینن، در اینجا دیگه توصیه چی هست؟ خانواده که بچهش و کودکش یه مقداری بیش از حد درگیره، شما چه توصیه‌ای دارید به عنوان متخصص رسانه؟
دیگه باید اون موقع اون قابلیت هایی که در هر پلتفرمی هست در خصوص محدود کردن یا حالت کودک یا دسترسی کودک به رسانه رو، اونا رو باید فعال کنن. علاوه بر این با صحبت کردن هم میتونم میگم اگر باز هم اون جذابیت اگر تو پلتفرم‌های ایرانی بیشتر باشه، خب میام به سمت پلتفرم‌های ایرانی که محدودیت ها مشخصه. اگر دیگه بچه خیلی علاقه داره از پلتفرم خارجی استفاده کنه، باید مرزبندی رو انجام بدن، بهش آقا موقع خواب استفاده نکن، موقع درس استفاده نکن، درباره محتوا باش صحبت کنن، چه محتوایی بد هست برای سنش مناسب نیست، چه چیزایی نباید منتشر بشه، چه چیزایی رو نباید لایک کنن، درباره اینا باید صحبت کنن. بعد گفتم اون قابلیت هم اگر فعال کنن که دسترسی داشته باشه، مثلا اون که در سن خیلی کم هست، حالا سن جلوتر میره، سن بلوغ میره، سخت‌تر میشه، اما اینا رو میشه دیگه باید صحبت کنن. به علاوه اینکه ما هم باید خیلی کار کنیم و مدارس.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای درویشی از حضورتون در این برنامه و از شما مخاطبان عزیز هم ممنون و متشکرم که برنامه امروز سایه روشن رو همراهی کردید. من محمد فیروزی هستم، به اتفاق جناب آقای سعید درویشی کارشناس حوزه رسانه، از شما خداحافظی میکنیم.
به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم منو برد به همان